روز بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. رسیدیم به ساعت 13. برنامه بعدی ما رو بشنوید با عنوان تا همیشه با امام.
با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار،
اکنون که من حاضرم بعض نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود.
نیاز امروز استادگی بر اصول انقلاب در درجه اول. اصول انقلاب هم همون چیزاییش که در وصیت‌نامه امام و در بیانات امام وجود داره. اینا پایه‌های انقلاب.
همیشه با امام، مروری بر وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتتون بخیر شنوندگان عزیز. با برنامه تا همیشه با امام در خدمتتون هستیم. تلاش کردیم به این بهانه 10 برنامه در خصوص وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام که به قول مقام معظم رهبری به عنوان مبانی و اصول انقلاب اسلامی ازش یاد شده بپردازیم. امیدوارم که مطالب خوبی رو بتونیم خدمتتون تقدیم کنیم. خواهش می‌کنم با ما همراه باشید.
من اونچه که نیاز امروز میدانم ایستادگی بر اصول انقلاب در درجه اول. اصول انقلاب هم همون چیزاییش که در وصیت‌نامه امام و در بیانات امام وجود داره. اینا پایه‌های انقلابه، ستون‌های انقلاب اینهاست. به جوانها توصیه میکنم وصیت‌نامه امام رو بخونید. شما امام رو ندیدید، اما امام مجسم در همین وصیت‌نامه است، مجسم در همین بیانات و گفتارهاست. همین هاست اون امامی که توانست دنیا رو تکان بده. محتوای اون امام همین چیزاییست که تو این وصیت‌نامه و اینا هست. نمیشه امام رو تأویل کرد، نمیشه امام رو برخلاف اونچه که بود معنا کرد. حرفای او موجوده، پافشاری بر اصول انقلاب.
مهمان این برنامه آقای دکتر محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران و از تحلیلگران و کارشناسان حوزه انقلاب اسلامی هستند. از قضا کتابی در خصوص وصیت‌نامه امام هم دارن که من توصیه میکنم به دوستان این کتاب رو بخونن. آقای دکتر کوشکی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، خدمت دوستان شنونده.
خیلی متشکر از حضورتون. اولین سوال رو آقای دکتر کوشکی به نظرم درباره این که چرا وصیت‌نامه امام رو ما باید دائما مد نظر خودمون قرار بدیم و این رو دائما روایت کنیم، بازخوانی کنیم، و چگونه میتونیم این وصیت‌نامه رو یک بازخوانی به روز و عصری ازش داشته باشیم که بتونه مشکلات روز ما و انقلاب اسلامی رو هم حل کنه.
ببینید، یه چیز خیلی طبیعی است. من مثال میزنم و از این مثال شروع میکنم و میریم وارد اون سوال جناب عالی میشیم. ما یه دستگاهی رو میریم میخریم، وقتی که اون سازنده معقولی باشه، همراه دستگاه یک کاتالوگی، یک بروشوری به ما میده که اون کاتالوگ، اون بروشور، اون در واقع راهنما به ما خواهد گفت که ما چه باید بکنیم تا این دستگاه درست کار بکنه، چگونه ازش استفاده بکنیم که بهینه کار بکنه، اشکالات احتمالی که ممکنه پیش بیاد چیه و چگونه اینا باید رفع بشه. خب این ماجرا در مورد همه ساختارها و همه دستگاه‌ها منطقی است که سازنده یا سازندگان و طراحانش توضیح بدن. ساختاری که ما به اسم انقلاب اسلامی، که یک اتفاق فکریه، و به عنوان جمهوری اسلامی که یک نظام سیاسی میشناسیم، بنیانگذاری داشته، مؤسسی داشته حضرت امام، و ایشون در واقع این بحث منطقی و عقلانی رو تو وصیت‌نامه‌شون محقق کردن. یعنی ایشون گفتن اگر حرکتی با عنوان انقلاب اسلامی، یعنی نهضت فکری، اونم در بعد دنیا نه در بعد ایران، چون انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاد، در بقیه نقاط دنیا هم در حال رخ دادن و اتفاق افتادن، بعضی جا حتی ثمراتش رو در واقع آشکار شده انقلاب اسلامی در لبنان محصول شده ساختاری به نام حزب الله، در فلسطین محصول شده ساختاری به اسم جهاد اسلامی فلسطین، و در عراق و در خیلی از نقاط دنیایی حرکت فکری است و حتی البته یک ساختار سیاسی هم به اسم جمهوری اسلامی که اختصاص به کشور خودمون داره. امام وقتی این مجموعه ها رو تأسیس کردن، بنیانگذاری کردن، نظریه پردازی کردن، تئوری هاش رو ارائه دادن، تو گام بعدی و در مقام اینکه میدونستن بالاخره یک روزی نخواهند بود، هر اون چی که فکر میکردن لازم مردم برای بهترین کاربرد این دو تا ساختار، ساختار فکری انقلاب اسلامی و ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی لازمه، اینها رو تو وصیت نامه‌شون آوردن.
داخل خود وصیت نامه متن هم به مسائلی که شما میگید عملاً اشراف داره. یعنی الان اگه بخواید چارچوب کلی از وصیت نامه بدید، وصیت نامه امام به
چند بخش داره؟ یکیش میاد توضیح میده که چی هستن، میاد میگه اون انقلاب اسلامی چیه، یکی اینکه توضیح میده که جمهوری اسلامی چیه، یکی این که توضیح میده که مبانیش کجاست، زیر ساختاش کجاست، ریشه هاش چیه، یعنی معرفی میکنه، اهدافش رو میگه، میگه اصلا برای چی اتفاقا ایجاد شده، برای چی تأسیس شده این ساختارهای فکری یا این ساختارهای سیاسی، قراره چه اتفاقی، قراره چه گلی به سر جامعه و مردم و جهان بزنه، اینو توضیح میده. در گام بعدی امام میان و آسیب‌های احتمالی که متوجه این بحث هستن رو میگن، میگن ممکنه انقلاب از کجاها آسیب ببینه، ممکنه نظام جمهوری اسلامی از کجاها آسیب ببینه، کجاها نقطه آسیب پذیرشه، اینا رو میگن، چگونه رفتار کنیم که این آسیب‌ها حداقل بشن یا اصلا نباشن، اینها رو توضیح میدن، شیوه نگهداری انقلاب اسلامی رو، شیوه نگهداری نظام جمهوری اسلامی رو، اینکه چه بکنیم که این انقلاب و این نظام جمهوری اسلامی بهترین کارایی و کاربرد رو داشته باشه، یعنی هر آن چه که لازم هست تا همیشه تا آینده ما برای حفاظت و صیانت و بهره‌وری حد اکثر از انقلاب اسلامی و از نظام جمهوری اسلامی لازم داشته باشیم تو وصیت‌نامه ذکر شده. و میدونیم بالاخره وصیت تو فرهنگ ما، تو فرهنگ دینی، مهمترین سفارش ها و نکاتی است که یه نفر برای بعد از خودش به خانوادش بیان میکنه، به دوستان و اطرافیانش بیان میکنه. امام به عنوان رهبر یک انقلاب، به عنوان بنیانگذار یک نظام، در واقع خانواده خودش رو در یک عرصه مردم ایران میدیدن و در عرصه دیگه خانواده خودشون رو همه آزادگان و مؤمنین و مسلمانان و مستضعفان جهان میدونستن. به همین خاطر بخشی از وصیت‌نامه مخاطبش مردم ایرانن، بخش دیگرش آزادگان و مستضعفان و مؤمنان جهان هستند.
حتی یادم میاد جایی اشاره میکنن که هم به مردم امروز و هم به نسلهای آینده،
بله.
یعنی اساسا یک نگاه دراز مدت به بحث انقلاب اسلامی داشتن.
حتما برای این که این ساختار بتونه تا هر وقت تاریخ هست بمونه، چون یه اتفاق فکری است انقلاب اسلامی، یه نظام جمهوری اسلامی یک ساختار سیاسیه و امام داره تلاش میکنه بگه چگونه این ساختار میتونه دوام پیدا کنه، اشکالاتش برطرف بشه، اصلا اشکالاتش چه اشکالاتی ممکنه داشته باشه. و به همین خاطر طبیعی است که این پدیده، پدیده نیست که یک یا دو نسل قرار ادامه پیدا کنه و میتونه اگر اون توصیه های موجود در وصیت‌نامه جدی گرفته بشه، فهمیده بشه و اجرا بشه، اینکه نسل های آینده و مردم سایر نقاط جهان هم بتونن بهره ببرن از این تحول اندیشه یا حتی از این نظام، چیز بعید و عجیبی نیست. کما اینکه امروز هم تو همین روزهایی که ما درش زندگی میکنیم این رو به صراحت میبینیم که اندیشه‌ای که حضرت امام در حوزه انقلاب اسلامی دادن، اندیشه‌ای است که منطقه خودمون رو و مردم منطقه ما رو از بلایی به نام تروریسم تکفیری نجات داره میده و هیچ قدرتی غیر از قدرت انقلاب اسلامی نمیتونست بیاد و مثلا کشور عراق رو از تروریسم تکفیری پاکسازی بکنه، یا حتی در سوریه. و اینکه میدونیم این آفت‌ها آفت‌هایی نبودن که متوجه سوریه یا عراق باشن، متوجه کل منطقه ما بودن. اینکه حتی کشوری به نام لبنان چگونه تونست خودش رو از گزند تروریست‌های تکفیری مصون نگه داره، میوه انقلاب اسلامی و مصداق انقلاب اسلامی در لبنان که حزب الله بود، آمد و ضمانت کرد مردم لبنان رو.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز، هم متشکرم که شنونده برنامه تا همیشه با امام بودید. از شما خداحافظی میکنم. وقت بخیر.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو میشنوید. لطفاً در ادامه برنامه ها همچنان با ما همراه باشید.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
13:11:15 اینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
یکی بود هنوزم هست، پویش کشوری ایران دیار نفس، تقدیر از تصمیم جانبخش خانواده های اهدا کننده عضو. 25 تا 31 اردیبهشت ماه سال جاری، همزمان با روز ملی اهدای عضو. دریافت کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی 3432 و یا با مراجعه به سامانه ملی دریافت کارت اهدای عضو به نشانی www.ehdacenter.ir. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
دهه کرامت رو یک بار دیگه خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو تبریک و شاد باش عرض میکنیم.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت، تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت. بارها گفتم این روی به هر کس منمای، تا تأمل نکند دیده ی هر بی بصرت. مستورگی و وقار و حجاب از دیرباز با اصالت بانوی ایرانی عجین بوده.
منیژه
منم دخت افراسیاب، برهنه ندید رخم آفتاب.
تحمینه در برابر رستم،
کس از پرده بیرون ندیده مرا، نه هرگز کسا وا شنیده مرا.
شیرین در بارگاه شیروگه،
مرا از هنر موی بود در نهان، که آن را ندیدی کسن در جهان. نه کس موی من پیش از این دیده بود، نه از مهتران نیز بشنیده بود. حجاب و پوشش نزد مهربانوی اصیل ایران زمین قابل احترام است.
شما همراهان محترم رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین، میتونید با کمک این برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمام برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشین. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشین. همونطور که قبلاً هم گفتیم کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. با تشکر فراوان از همراهیتون، چگونه زندگی کنیم تقدیم به شما.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ از جمله مهارت‌های مؤثر در مدیریت زندگی و بالا بردن کیفیت زندگی مهارت همدلی هست. اینجا اکنون از منظر آیات قرآنی می‌نگریم و آن فراز و فرایندی که همدلی عبارت است از اینکه با فقرا و با آنهایی که احتیاج دارند هم بتوانیم مشارکت داشته باشیم و همدلانه اونها رو کنار شرایط خودمون بپذیریم. در منطق قرآنی سوره مبارکه انسان آیات 8 و 9 که اشاره داره به فضیلت کرامت اهل بیت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و داستانی است که امیر مؤمنان علی علیه السلام، حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها و فرزندان ایشان روزه دار هستند، سه روز متوالی رو روزه گرفتن جهت یک نذری و موقع افطار که میشه یک مسکینی، یک سائلی و نیازمندانی مراجعه میکنند و این خانواده همه دارایی خودشون رو به آن سائل، به آن فقیر و به آن مراجعه کننده عطا میکنند بی‌منت و سویدای دل با تمام اخلاصی که در عبودیت دارن. خدای مهربان مد نظر قرار میده این فضیلت رو و این همراهی با نیازمندان رو و در آیاتی که آیات سوره مبارکه انسان آیه 8 و 9 هست اون رو مد نظر قرار میده و مورد ستایش قرار میده. آیه رو فرازش رو با یکدیگر مرور میکنیم. و قضایی را که از شدت احتیاج آن را دوست میداشتند. من به این بخش دوست میداشتن تکیه میکنم در این فضا و یعنی نشان میده که من خودم بهش نیازمندم اما و دوستم میدارم، یعنی حلال منه، حق منه و در حقیقت میخواهم که ازش بهره بگیرم اما میبینم که یک نیازمندی هم هست. این نیاز خودم رو مدیریت میکنم و امید میبندم به پاداش پروردگار یا رابطه‌ای که با پروردگار دارم نسبت به آینده و لذا میرم و عطا میکنم، از خودم میگذرم. آیات رو با هم مرور بکنیم.
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
و غذایی را که از شدت احتیاج آن را دوست می داشتند به مسکین و یتیم و اسیر عطا کردند و گفتند جز این نیست که شما را برای خوشنودی خدا اطعام می کنیم، نه از شما عوضی می خواهیم و نه انتظار سپاس و ثنایی داریم. یکدیگر رو خواندیم به مهارت همدلی و از منظر آیات قرآنی که نگاه کردیم به این موضوع دیدیم که می توانیم با کسانی که یک سری شرایط خاص دارند، در یک دشواری‌های قرار دارند، با اونها همدلانه زندگی بکنیم و بخشی از توانمندی‌های خودمون رو با اونها قسمت بکنیم. اینجا و اکنون سوره مبارکه انسان آیات 8 و 9 که ما رو دعوت می‌کنه به اینکه حتی از آن چیزی که خوشنود ماست، مورد رضایت ماست هم می‌توانیم به برکت بندگی خدا و توکل به عنایت پروردگار از آنها بگذریم.
اونجا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
اولین کاری کردم اون مدحی رو دانلود کردم، مدحی شهید گمنام بود. اون مدحی شاید خیلی چیزا رو به من فهموند.
شهید گمنام سلام، خوش اومدی مسافر من، خسته نباشی پهلوان.
این که میگه که خودم میدونم شرمنده یه پلاکتم، مدیون عشق فرزند بی‌پناه است.
پیام خاصی میتونم بدم؟ قابلی پیام دادن نیستیم، ولی اجر خدا لطف کرد، حالا لیاقت که نداریم، ولی شهادت نصیب مو کرد. بنده از شهدایی هستم که حتما یقهی بی هزار و چستایی که ترویز بی هزار میکننده میگیرم اون دنیا، نه اون دنیا، از اون دنیا شدم.
برمیگشتم نگاه کنم من دارم چیکار میکنم. اون بچه، اون فرزند شهید، طعم پدر رو نچشیم که من الان راحت دست پدرم بگیرم تو خیابون راه بره. اصلا میگم اگر منو با این حجاب ببینه، اصلا میگم آینه گرفت بشم.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است. از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب، جزء نعمت‌های الهی است. چه کشیدن این همسران، چه کشیدن این مادران، فرزندان رو فرستادن جبهه‌ها، بسیاری از اونها شهید شدن، جانباز شدن، و این اسوه‌های صبر و مقاومت مثل کوه استوار ایستادن.
چو دشمن دیده ز دامانت، درخشش خاک جوانانت، شرار به چله آتش خشم، نشان زده پرده ایمانت. به بار تو غیرت ایران است، منادی خون شهیدان است، شهاد تو در ره حفظ هنجار، سلام شکستن شیطان است. نجابم نتان شان جنان و مقام، اجاب است زالی شفیعی روز پیام.
شما شنونده ی رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انیس النفوس یا علی ابن موسی رضا المرتضی. بیستمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. وعده دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
با سپاس فراوان از همراهیتون در این ساعت از رادیو گفتگو دعوتتون میکنم برنامه بعدی ما رو بشنوید با عنوان آفتاب آمد دلیل آفتاب.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست. بخوان به نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
حضرت رضا علیه السلام بفرمد کسی موفق به زیارت من نشد، خواهرم رو در قم زیارت کنه، ثواب زیارت من.
بایستید بالا سر، امام رضا به ما یاد میدن، میفرماید برید به خواهرم بگید یا فاطمه اشفعیلی فی الجنه فان لك عند الله شأن من الشأن.
حضرت معصومه اکسیر اعظمه. اکسیر خاصیتش اینه وقتی به فلز بخوره نه فلز رو طلا میکنه، فلز رو کیمیا میکنه.
میزنه دلم هر سمت هرم، محتاج تو هم بانوی کرم، محتاج تو هم.
به موسی بن جعفر علیه السلام مرحوم نوری نوشته کسی متوسل شد در بغداد از شیعیان، امام در عالم رؤیا فرمود به فاطمه معصومه سلام الله علیها متوسل شد.
بی بی تو یاور و همدم و خواهر شاه خراسان، بی بی جان، بی بی تو یاور و همدم و خواهر شاه خراسان، بی بی جان، بی بی تو ای صاحب عزت و شوکت و قبله ایران، بی بی جان.
آمده بودند مدینه از راهی دور به قصد دیدار امام، سؤال داشتند از محضر ولی خدا. آمدند و شنیدند که پدرم امروز در مدینه نیست، تا فردا باز نمی گردد. سؤالها را به دخترک دادند، فردا دوباره آمدند. امام اما هنوز نیامده بود، فرصت ماندن نداشتند. گفتند کاغذ سوالات من را بدهید، انشاءالله سفر بعد. دخترک امانت شیعیان پدر را بازگرداند. پای هر سوالشان پاسخی عمیق بود با خطی کودکانه. مسافرها خوشحال تشکر کردند و از مدینه بیرون زدند. بیرون شهر خورشید سعادتشان دمید، امام را دیدند و ماجرا را گفتند. حجت هفتم خدا سؤالها را دید، جوابها را هم خواند، تأیید کرد هرچه را که معصومش نوشته بود. شنیدند که فرمود پدرش به فدای او، پدرش به فدای او.
حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها از جمله بانوانی بودند که در زمان مأمون لعنت الله علیه به دنبال کوچ اجباری امام رضا سلام الله علیه از مدینه به بهانه دیدار امام علیه السلام از مدینه تشریف آوردن ایران. هجرت حضرت معصومه سلام الله علیها حرکتی بود برای دفاع از امام زمانه.